نیمه شب به وقت ایران 21:30 نه و نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. در نخستین ثانیه های نخستین روز هفته شنبه 17 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو که جمشید زن، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها را بشنوید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مصدق جان شب خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام آقای خاکزاد و با سلام به شنوندگان. یک دیپلمات غربی که حاضر به فاش شدن نامش نیست به خبرگزاری ها گفت ایران هنوز به پیشنهادهای قدرت های جهانی پاسخ ملموس و روشنی نداده است. این گفته ها در پایان روز اول مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان اعلام شد. مذاکرات آلماتی روز شنبه ادامه خواهد یافت. این پنجمین دور مذاکرات در دو سال گذشته است. در مذاکرات مشابه ماه گذشته در آلماتی کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان پیشنهاد کردند که در ازای تعلیق تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که میتواند کاربرد نظامی پیدا کند، برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را پایان دهند. ایران میگوید قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد. پیشتر علی باقری، معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد ایران در روز جمعه پیشنهادهای خود را ارائه داده اما جزئیات آن را مطرح نکرد. مذاکرات بامداد شنبه پی گرفته خواهد شد. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا خواست به حبس شماری از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی در زندان گوانتانامو پایان دهد. ناوی پیلای روز جمعه در بیانیه اعلام کرد ادامه حبس نامحدود بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو به توصیف او مصداق حبس بی‌رویه و در تقابل با قوانین بین‌المللی است. بیانیه خانم پیلای همچنین اعتصاب غذای در شرف وقوع حدود 40 زندانی گوانتانامو را اقدامی از سر نومیدی و استیصال نامیده است. خانم پیلای در بیانیه خود همچنین آمریکا را ترغیب کرد که حدود نیمی از 166 زندانی گوانتانامو را که حکم انتقال به میهن یا کشور ثالث در مورد آنها صادر شده آزاد کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود از اینکه واشنگتن زندان گوانتانامو را تعطیل نکرده ابراز تأسف عمیق کرده است. بررسی پرونده اتهامی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان روز دوشنبه آغاز خواهد شد. او به علت برقرار کردن حکومت نظامی اضطراری 6 سال پیش از این در سال 2007 متهم به خیانت شده و قرار است 3 عضو بالاترین نهاد قضایی پاکستان درباره این اتهام تصمیم بگیرند. پرویز مشرف که پس از 4 سال اقامت در خارج در آغاز فروردین ماه امسال به پاکستان بازگشت برای نامزدی در انتخابات پارلمانی پاکستان خود را آماده می کند. پرویز مشرف همچنین متهم به قتل 8 سال پیش یک فعال سیاسی ارشد بلوچ و دست داشتن در سوء قصد به جان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان است که 7 سال پیش از این به قتل او منجر شد. و به گفته مسئولان پاکستان دست کم 4 سرباز پاکستانی و 14 مخالف مسلح در حمله در شمال غربی این کشور کشته شدند. بنابر این گزارش درگیری روز جمعه در منطقه کوهستانی در مرز با افغانستان رخ داد که نیروهای طالبان در آن از 3 ماه پیش با نیروهای مسلح داوطلب حامی دولت پاکستان مصاف دادند. در این حمله همچنین حداقل 5 سرباز دیگر هم بنابر این گزارش مجروح شدند. گزارش‌ها درباره حمله‌ها و شمار کشته شدگان و مجروحان به طور مستقل قابل تایید نیست، چون مسئولان پاکستان خبرنگاران مستقل را از رفت و آمد به منطقه رویارویی منع کردند. رویارویی در منطقه یاد شده در 3 ماه گذشته سبب بی‌خانمانی حدود 44,000 غیر نظامی شده است. آقای خاکزاد.
متشکرم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد. همانطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5+1 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شده است. کشورهای 5+1 میگویند پیشنهاد ما به ایران بی پاسخ مانده است. ایران میگوید پیشنهاد تازه‌ای به این کشورها ارائه کردیم. همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی جزئیات بیشتری به آگاهی من خواهد رساند. آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت کسی که پای صندوق رأی انتخابات ریاست جمهوری حاضر نشود مرتکب گناه شده است. همکارم رضا ولیزاده در همین زمینه با یک دین پژوه گفتگو می کند. صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم خواهیم شنید. و بعد گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنویم درباره ادامه گرانی میوه و تروار در روزهای نخست سال 1392 خورشیدی. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد درباره انتشار اسامی 130 هزار تن از 170 کشور جهان که پولهای خود را در حسابهای بانکهای خارج از کشورشان قرار دادند. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. تازه ترین مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در شهر آلماتی قزاقستان در حالی پایان گرفت که طرف ایرانی میگوید این بار پیشنهادهای تازه‌ای داشته، اما دیپلمات‌های غربی میگویند ایران هنوز پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی گروه 5+1 نداده است. گفتگوهای هسته‌ای قرار است روز شنبه امروز در آلماتی ادامه یابد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست روز جمعه در آلماتی گفت که در جلسه بعد از ظهر نمایندگان 5+1 سوالاتی را درباره پیشنهاد ایران مطرح کردند که آقای جلیلی به آنها پاسخ داده است. او همچنین صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در آلماتی گفت که آقای جلیلی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران پیشنهادهای مشخص و راهگشا به 5+1 ارائه داده است. به گفته علی باقری پیشنهاد ایران بر اساس طرح گام به گام مسکو تنظیم شده است. بر پایه طرح گام به گام مسکو ایران با تاکید بر حق غنی‌سازی خود ابتدا خواستار لغو تحریم‌ها شده بود تا در مقابل غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تدریج متوقف کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده که ایران هنوز هیچ پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی 5+1 نداده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا شانس رسیدن به یک نتیجه مشخص را در این مذاکرات بسیار پایین می‌داند.
شانس شرایطی که الان در الماتی مشاهده است بی‌اندازه شبیه دور اول مذاکراتی است که در الماتی در اسفند داشتند. با توجه به مقدماتی که پیش از رفتن به الماتی دو فراهم شد و گفتگوهایی که کارشناسان یا کسایی که قبلا با پرونده اتمی ایران در ارتباط بودند، من جمله آقای گری سیمور مشاور آقای اوباما و یا آقای سولانا که قبلا به عنوان دیپلمات ارشد جامعه اروپا با ایران مذاکره می‌کرد، اظهاراتی داشتند که خیلی در اون جای امید دیده نمی‌شد. حتی خانم کاترین اشتون پیش از رفتن به قزاقستان اظهار کرده بود که ما منتظر دریافت پیشنهاد ایران هستیم. آقای جلیلی هم پیش از رفتن به الماتی گفته بود که راه موفقیت در الماتی پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست. این اظهارات خیلی جو مذاکرات رو روشن و مثبت نشون نمیده و همینطور میزان بی‌اعتمادی بسیار تیره‌تر از اون است که بشه در یک جلسه انتظار نزدیک شدن اونها رو دید. به نظر من پیشبینی رسیدن به یک نتیجه لمسی بسیار بسیار شانسش کمه.
به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از مذاکره کنندگان ایرانی خواستار شفافیت بیشتر در پاسخ‌ها و پیشنهاداتشان شده تا راه برای ادامه مذاکرات هموار شود. او به خبرنگاران گفته است که نتیجه این دور از مذاکرات هنوز قابل پیشبینی نیست. پیش از آغاز مذاکرات روز جمعه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت:
We put forward a very clear and concise.
طرح روشن و مختصر و مفیدی را پیشنهاد دادیم به عنوان تلاش برای نزدیکتر شدن به رفع نگرانی‌ها درباره طبیعت برنامه اتمی ایران. آنچه امروز در ملاقات با آقای جلیلی و هیئت همراه او به دنبال آن هستیم، این است که فرصتی باشد تا پاسخ آنها را بشنویم. پاسخی فکر شده و متعادل تا بتوانیم به این توافق برسیم که چگونه رو به جلو حرکت کنیم.
یک روز پیش از آغاز مذاکرات، یعنی در روز پنجشنبه، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در دانشگاه فارابی آلماتی گفته بود:
ما فکر میکنیم گفتگوهایی که فردا داریم با اونها در این زمینه با یک کلمه میتواند بسیار راه خودش رو باز کنه، اون هم پذیرش حقوق ملت ایران به خصوص حق غنی‌سازی اورانیوم.
بسته پیشنهادی 5/1 اوایل اسفند ماه سال گذشته توسط کشورهای غربی به ایران داده شد و قرار بود ایران در دور بعدی مذاکرات آلماتی که همکنون در حال برگزاری است به آن پاسخ دهد. این پیشنهاد شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو می شود و همچنین از ایران خواسته شده میزان اورانیوم 20% غنی شده لازم برای تزریق به راکتور تحقیقاتی امیرآباد را در خاک خود نگه دارد. کشورهای غربی به ایران وعده دادند که در مقابل این اقدامات برخی از تحریم‌ها را لغو کنند و تحریم جدیدی علیه ایران در شورای امنیت و اتحادیه اروپا وضع نشود. گروه 5/1 همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دسترسی بازرسان به سایت فوردو و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. این دومین باری است که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. دور قبلی این گفتگوها 8 و 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد که ایران آن را مفید ارزیابی کرده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته است کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری حاضر نشود مرتکب گناه شده است. همکارم رضا ولی‌زاده از حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه ساکن آلمان پرسیده است از نظر شرعی میتوان شرکت نکردن در انتخابات را به گفته آقای امامی کاشانی گناه دانست؟ به پاسخ آقای اشکوری گوش میکنیم.
بالاخره احکام شرعی یا به عبارت دیگر اوامر و نواهی شرعی در فقه تعریف داره. اینها بر اساس ادله شرعی تعریف میشن و مشخص میشن و مصادیقش معلوم میشه. ادله شرعی هم عبارت است از قرآن و سنت و عقل و اجماع. عقل و اجماع که میدونیم فی نفسه موضوعیت نداره، فقط طریقیت داره به قول علما، فقط میمونه کتاب سنت. یعنی باید در کتاب سنت مشخص شده باشه که چه امری شرعی هست چه امری شرعی نیست. مثلا ما امروز میگیم نماز امر شرعی است، برای اینکه در قرآن آمده. میگیم نمیدونم نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، به خاطر اینکه در سیره پیغمبر آمده، در قرآن نیامده ولی در سیره پیغمبر آمده. بنابراین امر حکومت، مثلا اینکه حکومت سلطنتی باشد یا جمهوری باشد، امر شرعی نیست. و از همه مهمتر مسئله خود مفهوم انتخاباته. انتخابات که در زمان پیامبر نبود، اون موقع یه چیزی داشتیم به نام بیعت. بیعت هم با مسئله انتخابات امروز تفاوت بسیار ماهوی داره، هرچند یه شباهت هایی داره. و تازه الان هم کلمه بیعت آقایون به کار نبردن تو قانون اساسی، میگن انتخابات. انتخابات در نفسش اختیار وجود داره، وگرنه انتخابات معنا نداره، کاملا باید من مختار باشم.
آقای اشکبری، از اونجایی که در قانون اساسی هم از شرکت کردن در انتخابات به عنوان تکلیف مردم یاد نشده، به نظرتون قضاوت شرعی در مورد مشارکت شهروندان چه حکمی داره؟
حتی با معیار شرعی اگر نگاه کنیم، بالاخره این قانون اساسی میثاقی بین دولت و ملت. تو قانون اساسی مسئله انتخابات آمده، مجلس آمده، اکثریت آمده، اقلیت آمده، رأی آمده، تصویب آمده، به تایید اکثریت علما رسیده در مجلس خبرگان، تو جامعه 3 بار تا حالا به رفراندوم گذاشته شده، خود آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی رو تایید کرده. این که بگیم در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید این وظیفه شرعی است، مطلقاً امر شرعی نیست، بلکه ناقض امر شرعی هم هست. رعایت خود این قانون اساسی بر اساس قاعده اوفو بالعقود که یک اصل اسلامی هست، خود این یک حکم شرعی است و خلاف اون عمل کردن خلاف شرعه.
آقای اشکبری، شما به عقل و اجماع به عنوان یکی از ادله های شرعی اشاره کردین. به نظرتون مراجع میتونن بگن کشور در شرایط حساسیه و بر اساس احکام ثانویه حکم بدن که شرکت نکردن در انتخابات گناه هست یا واجب؟
نه خیر، عرض کردم که اصولا امری به نام انتخابات، حکومت، عرض کنم تمام مسائل و مفاهیمی که در ارتباط با حوزه عمومی قرار داره، اینها جز امور عرفی است. حد اکثر اگر بخوایم با زبان فقه صحبت کنیم، میگیم اینها در قلمرو مباحاته، یعنی یکی از احکام پنجگانه فقهی، احکام خمسه، مباحاته. یعنی این که مثلا من تو انتخابات شرکت بکنم من نکنم، علسویه از 50-50 است، این دیگه به اختیار خودمه. بعد آقایون میگن گناهه، گناه معصیت الهی است، یعنی در برابر اوامر نواهر الهی است. اینجا در احکام ثانویه هم با طبق تعریفی که در خود فقه وجود داره مساقش این نیست. احکام ثانویه بر اساس مسائل مفاسدی هست که میتواند حاکم شرع یا نمیدونم ولی فقیه حالت به قانون اساسی میتونه تشخیص بده، ولی باید قید اطلاع ثانوی داشته باشه. و مسئله انتخابات، اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم، اطلاع ثانوی نداره، بحث کاملا قطعی است، یعنی یک امر جزمی است. اگر هم آقایون ادعاشو میکنن، باید جزء احکام اولیه بیارن، نه به عنوان احکام ثانویه. یعنی بگن که بله، در هر انتخاباتی شرکت کردن واجبه. ورود آقایون به این گونه مسائل اصولا در چارچوب فقه سنتی نمی گنجه، و اگر هم آقایون میخوان فقه جدیدی تأسیس کنن، باید به طور کلی تمام مبادی و مبانی فقهی و ادله خودشونو باید یا تغییرش بدن یا از نو تعریف کنن.
صدای حسن یوسفی اشکبری را میشنیدی در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
سپاه پاسداران که این همه خط نشون برای همه دنیا میکشن، حتی ارزه ندارن مرزای کشور رو کنترل کنن که میلیون ها میلیون لیتر سوخت قاچاق نشه. خب این نشونه ناتوانیشون، نشونه دروغگوییشون و نشونه دست داشتن خودشون توی رانتای بزرگ اقتصادی دیگه، خیلی مشخص و واضحه.
اصلا ببینم آقای محمد ربانخونه چطور که حالا متوجه نشده بود که حمله به سفارت انگلیس دیگه بوده، یا آقای رضایی پس از گذشته 8 سال فهمیده آقای احمدی نژاد 700 میلیارد هزینه کرده اضافه نادرست، چطور تا حالا حرف نمی زدن و سکوت کرده بودن. نمیدونم حالا که خودشون کاندیدا شدن متوجه خیلی چیزا شدن.
من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم که شما چرا دراویش گناوادی را اینقدر اذیت میکنین؟ اینها مگه شیعه 12 امامی نیستن که رهبران اینا را میگیرید در زندان میکنید؟ چرا این کار میکنید؟
سوال من این بود آقای خامنه‌ای، چرا شما با تمام کشورهایی که خدا را قبول ندارن روابط حسنه داری و روابط برادرانه، ولی با کشورهایی که چه مسلمان چه غیر مسلمان خدا را به رسمیت میشناسند شما با آنها دشمنی میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112
و یا شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-828-7220. خبرگزاری‌ها در ایران از ادامه گرانی قیمت میوه و تربار در روزهای نخستین سال 1392 خبر می‌دهند. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گوش کنیم.
خبرگزاری‌های رسمی در ایران قیمت‌های متفاوتی را در مورد هر کیلوگرم انواع میوه منتشر کردند، اما همه آنها بر این نکته توافق دارند که بهای اقلام مختلف میوه بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده توسط ستاد کنترل تنظیم بازار است. به نوشته فارس، در تعطیلی ایام نوروز کار نظارت بر قیمت محصولات تعطیل شد و این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری‌ها سازمان تعزیرات پیش از این اعلام کرده بود که در ایام عید بر قیمت میوه‌های عرضه شده در بازار نظارت جدی خواهد داشت. مسعود دانشمند، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با پلیسی خواندن رفتارهایی مانند جریمه کردن گرانفروش‌ها و تعطیل کردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در مورد عملکرد این سازمان به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
بازرسای سازمان نظارت بر مصرف کننده و امثال هم نظارت میکنن، جلوی تخلف رو مثلا به اصطلاح خودشون میگیرن، اما حجم کار انقدر زیاد هست که این نوع بازرسای موردی هیچ وقت نتونسته جواب بده و این گرانی یا گران فروشی به یه شکلی توی بازار ما نهادینه شده.
پیش از تعطیلات نوروزی، مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد کنترل تنظیم بازار گفته بودند که قرار است 100 هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب توزیع شود تا به این ترتیب جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود. با این همه قیمت‌ها افزایش یافت. در این زمینه معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل افزایش قیمت‌ها را تعطیلی میادین میوه و تربار و محدودیت‌های ترافیکی دانسته است. به نوشته خبرگزاری فارس، دبیر اتحادیه بارفروشان نیز در خصوص دلیل افزایش قیمت میوه در بازار گفته است: توزیع میوه‌ها از سردخانه‌های کشور به بازار طی چند روز گذشته تعطیل بوده و به همین دلیل عرضه در بازار کمتر شده و قیمت بالا رفته است. با همه اینها خبرگزاری مهر درباره افزایش قیمت‌ها در ایران نوشت: اگر قرار باشد قیمت به همین صورت در مورد کالاهای مختلف افزایش یابد، باید از مسئولان این سوال را پرسید که در سال حماسه اقتصادی چه برنامه‌ای برای بازار دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. یک تحقیق روزنامه‌نگاری جهانی نام‌های 130 هزار تن از 170 کشور را که پول‌هایشان را در حساب‌های بانک‌های خارج از کشورشان قرار دادند فاش کرده است. این اطلاعات را تشکلی به نام کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی مستقر در واشنگتن منتشر کرده است. بکداشه خمسه‌پور.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ICIJ در گزارش‌هایش اسامی طیفی از افراد را انتشار داده است که در میانشان سیاستمداران، بازرگانان، بزهکاران و حتی یک ترانه‌سرا و یک کلکسیونر آثار هنری قرار دارند که دارایی‌هایشان را در خارج از کشور ذخیره کردند. در فهرست بلند بالای تشکل نامبرده از دارندگان سپرده‌های کلان بانکی در خارج از کشور، از یک شیخ کویتی تا فرزند ارشد مارکوس در فیلیپین و از اعضای خانواده الهام علیف در باکو تا همسر معاون نخست وزیر روسیه قرار دارند. مایکل هاتسون، سردبیر ارشد در شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای تماس با همسر ایگور شوالوف نتیجه‌ای نداد.
او شرکتی در جزایر ویرجینی بریتانیا دارد. سعی کردیم با وی تماس بگیریم، اما او از اظهار نظر خودداری کرد. از این رو نمیدانیم از این شرکت برای چه استفاده میشد. فقط به خاطر اینکه کسی نهادی در خارج از کشور دارد به این معنا نیست که لزوما دارند کار بدی انجام میدهند. اما پرسشهایی درباره شفافیت مطرح میکنند. چرا این شرکت را دارید؟ چگونه کاری انجام میدهد؟ پولی هست که از کشورتان به خارج منتقل شده؟ اینها پرسشهایی است که ما میپرسیم و مسئولان مالیاتی و ماموران اجرای قانون در سراسر جهان میپرسند وقتی به این گونه موارد مینگرند.
مایکل هاتسون، سردبیر ارشد در کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، جزئیات حساب‌های خانواده علیف را بازگو کرد.
آنچه یافتیم وجود سه شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا بود که در سال 2008 به نام دختران علیف تشکیل شدند. آنها آن زمان 19 و 23 ساله بودند. در مدارک کسی که مدیر شرکت ها معرفی شده مردی به نام حسن گوزل بود که اتفاقا رئیس شرکتی بزرگ است که امپراتوری بازرگانیش در میان ساخت و سازهای عظیم پشت سر هم رئیس جمهور قراردادهای ساختمانی به ارزش میلیاردها دلار کسب کرده است. تلاش کردیم با خانواده رئیس جمهوری و نیز با آقای گوزل تماس بگیریم. نتوانستیم از هیچ یک از آنها اظهار نظری دریافت کنیم.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی میگوید حدود 2.5 میلیون سند درز کرده، کانال‌های مخفی مورد استفاده ثروتمندان جهت پنهان کردن ثروتشان در پناهگاه‌های مالیاتی را آشکار می‌نماید. یک اقتصاددان ارشد پیشین شرکت مشورتی مکینسی اند کامپانی برآورد کرده مجموعاً در کل جهان ممکن است بیش از 21 تریلیون دلار در حساب‌های بانکی خارجی پنهان باشند. سایت هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست در صفحه ویژه اینتراکتیو خود به نام The Global Debt Clock، گاه شمار بدهی جهانی، مجموع بدهی روبه افزایش کل دول جهان در سال 2013 میلادی را 50 تریلیون دلار برآورد می‌کند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی اعلام کرده انتشار کل فهرست خود را در دست بررسی دارد و در این باره تصمیم خواهد گرفت. فهرستی که به گفته تشکل نامبرده اسامی 130 هزار نفر از 170 کشور را دربر دارد که ثروت و سرمایه های کلان خود را در حساب های بانکی خارج از کشور خود و در مناطق امن مالیاتی جای دادند. یک سخنگوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی به رادیو فردا گفت تشکل نامبرده طی هفته های آینده گزارش های تازه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه دادستانی مبارزه با فساد مالی در اسپانیا علیه تصمیم قاضی در احضار قانونی شاهزاده کریستینیا، دختر پادشاه این کشور، اعلام موضع کرد. خانم کریستینیا به عنوان متهم در پرونده اختلاس مالی همسرش احضار شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان مبارزه با فساد مالی در اسپانیا گفته است اعتراضش بر مبنای اصل مساوات در برابر قانون است. دادستان معتقد است که شاهزاده کریستینا به دلیل موقعیت خود با رفتاری تبعیض‌آمیز روبرو شده است، چرا که شواهدی دال بر اینکه کریستینای 47 ساله در جرمی دست داشته وجود ندارد. محبوبیت فراوان خانواده سلطنتی اسپانیا از وقتی خدشه‌دار شد که 2 سال پیش دادستان رسما دستور بررسی عملکرد یک مؤسسه غیرانتفاعی را داد که به وسیله همسر شاهزاده کریستینا، دختر پادشاه اسپانیا، اداره می‌شود. به گزارش رویترز، دادستان شواهدی در دست دارد که داماد پادشاه خوان کارلوس با استفاده از ارتباطات درباری خود مناسبت‌های ورزشی ترتیب داده، برای خدمات مبالغی اضافه گرفته و پول‌ها را مخفی نگاه می‌داشته. و همه اینها وقتی آشکار می‌شود که بحران اقتصادی در اسپانیا تشدید شده و به کاهش بودجه دولت و بالا رفتن بیکاری به میزانی فلج کننده رسیده است. به گزارش رویترز، خانواده سلطنتی اسپانیا که تحت فشار شدید قرار گرفته است، موافقت کرده تا کار و بارشان مورد بررسی قرار گیرد. یک منبع در کاخ سلطنتی اسپانیا به رویترز گفته است دربار این کشور بالاخره پس از 2 ماه مذاکره با وزرا تدوین قانون جدید اطلاعات آزاد را پذیرفت تا هم درباریان و هم دیگر ارگان‌ها را شامل شود. این لایحه به وسیله ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا از حزب دست راستی مردم، به پارلمان تقدیم شده است، حزبی که خود با چند رسوایی مربوط به فساد مالی دست و پنجه نرم می‌کند. این لایحه در صورت تصویب در پارلمان به مردم حق دسترسی به اسناد رسمی را خواهد داد و آنها می توانند از پرداخت‌های دولت به دربار و فعالیت‌های رسمی دربار بیشتر آگاه شوند. رویترز می‌نویسد برخلاف ملکه الیزابت در بریتانیا که ثروت شخصی فراوانی دارد، خانواده سلطنتی اسپانیا بیشترین بخش از اموال خود را 72 سال پیش به وقت فرار از کشور از دست داد. قانون اساسی مستمری سالانه‌ای برای کاخ سلطنتی اسپانیا با 500 کارمند و خدمه‌اش تعیین کرده که این مبلغ سال گذشته با وجود کاهشی 7% به نسبت قبل از آن کمی بیش از 10.5 میلیون دلار آمریکایی بوده است. انتقادها به این نکته بالا گرفته بود که اسپانیا در اروپا در کنار بلاروس تنها کشورهایی هستند که قانون دسترسی شفاف به اطلاعات را ندارند. این قانون در کشورهای اروپایی البته شامل موارد حساس و امنیتی نمی شود. روز جمعه قاضی پرونده فساد مالی داماد پادشاه اسپانیا اعلام کرد که با درخواست دادستان برای به تعویق انداختن احضاریه رسمی شاهزاده کریستینا موافقت کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست با خلاصه مهمترین خبرها. مصدق،
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسلامگرایان خانه سفیر ایران در قاهره را با سنگ مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که روز جمعه پلیس جلوی اسلامگرایان معترضی را که می‌کوشیدند از دیوار خانه سفیر ایران در قاهره بالا روند و پرچم شورشیان سوری را بر فراز خانه بیافرازند گرفت. این عده خانه سفیر ایران را با سنگ هدف حمله قرار داده بودند. این عده خواستار اخراج سفیر ایران از قاهره بودند و علیه گسترش مذهب شیعه در مصر شعار سر دادند. یک دیپلمات غربی که حاضر به فاش شدن نامش نیست به خبرگزاری ها گفت ایران هنوز به پیشنهادهای قدرت‌های جهانی پاسخ ملموس و روشنی نداده است. این گفته ها در پایان روز اول مرحله دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان اعلام شد. مذاکرات آلماتی روز شنبه ادامه خواهد یافت. این پنجمین دور مذاکرات در دو سال گذشته است. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا خواست به حبس شماری از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی در زندان گوانتانامو پایان دهد. ناوی پیلای روز جمعه در بیانیه اعلام کرد ادامه حبس نامحدود بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو به توصیف او مصداق حبس بی‌رویه و در تقابل با قوانین بین‌المللی است. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌اش از اینکه واشنگتن زندان گوانتانامو را تعطیل نکرده ابراز تأسف عمیق کرده است. به گفته مسئولان پاکستان دست کم 4 سرباز پاکستانی و 14 مخالف مسلح در حمله در شمال غربی این کشور کشته شدند. بنابراین گزارش درگیری روز جمعه در منطقه کوهستانی در مرز با افغانستان رخ داد که نیروهای طالبان در آن از 3 ماه پیش با نیروهای مسلح داوطلب حامی دولت پاکستان مصاف دادند. خبرگزاری دولتی چین روز جمعه گزارش داد که برای مقابله با شیوع آنفولانزای مرغی بیش از 20,000 پرنده در یک بازار مرغ فروشی شانگهای سربریده شدند. در روزهای گذشته 6 نفر بر اثر ابتلا به نوع جدیدی از آنفولانزای مرغی در چین مردند.
متشکرم همکارم امیر مصدق کاتوزیان، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسان. آرام آرام نوبت میرسه به تکرار مجله هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. من جان خاکزاد به اتفاق امیر مصدق کاتوزیان که در استودیوست و همه همکارانمون تا برنامه بعد با شما بدرود میگم. این شما و این تکرار برنامه هفتگی جامعه.
جامعه در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌حیدری سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در مجله جامعه این هفته به روال همیشه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و پس از اون فراز و فرودهای جامعه مدنی ایران رو در گفتگو با سهراب رزاقی، جامعه شناس و از فعالان جامعه مدنی بررسی خواهیم کرد. اما اول خبرها. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری فارس گفته است افزایش قیمت گوشت در کشور سبب شده تا شکار گونه‌های جانوری افزایش پیدا کند. حمیدرضا خیلدار میگوید از هنگامی که قیمت هر کیلو گوشت به بیش از 30,000 تومان رسیده، متخلفان بیشتر راغب شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف حفاظت شده شدند. به گفته آقای خیلدار، شکارچیان غیر مجاز نه تنها برای مصرف شخصی که برای فروش گوشت به مردم نیز میزان شکار خود را افزایش دادند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که تعطیلات نوروزی مدرسه ها بیش از 13 روز تعطیلات رسمی نوروز خواهد بود و تمامی مدارس از روز 17 فروردین ماه سال 1392 آغاز به کار خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان تا عصر 16 فروردین ماه ادامه دارد و به همین دلیل مدارس پس از آن برای حضور دانش آموزان آماده می شوند. ایسنا گزارش می‌دهد که هر سال در ایران بیش از 10 میلیون ماهی قرمز پس از تعطیلات نوروزی و با برچیده شدن سفره‌های هفت سین می‌میرند. برای تغییر این شرایط، شهرداری تهران در 36 پارک و بوستان شهر امسال حوض و استخرهایی را تدارک دیده تا شهروندان بتوانند ماهی‌های قرمز نوروزی را در آن رها کنند. قرار است شهرداری این ماهی‌ها را جمع‌آوری کند و برای زندگی به دریاچه بزرگ چیتگر برساند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند ماهی‌های قرمز هفت سین در صورتی که در شرایط مناسب نگهداری شوند، عمری طولانی و بیش از 10 سال خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط زیست تزئینی، عمر متوسط آنها حتی به کمتر از 2 هفته کاهش پیدا می‌کند. و سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از حوادثی در چابهار و کناک برای گردشگران نوروزی خبر داده است. حسین درخشان گفته است که امدادگران دریایی از 24 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 300 گردشگر را از مرگ در سواحل جنوبی کشور نجات دادند. به گفته او، عروس دریایی که در آبهای چابهار و کناک وجود دارد بسیاری از مسافران نوروزی را گزیده است. بیشترین عملیات هم در سواحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. اگر شما هم از آن دسته از مسافران هستید که پس از نوروز سفر می کنند، حواستان به زهر عروسای دریا باشد. مجموعه سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای که همین داوطلبانه بودنشان ساختار اغلب تحمیلی حکومت‌ها را به چالش می‌کشد، به عنوان جامعه مدنی شناخته شده است. تقویت جامعه مدنی در هر سرزمینی با تقویت آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و دموکراسی مرتبط دانسته شده. جامعه مدنی اغلب اهداف و منافع و ارزش‌های مشترک تعریف می‌کند و می‌کوشد تا با تشویق فعالیت‌های داوطلبانه شهروندی به تحقق دموکراسی کمک کند. ابزارش در این راه انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های زنان، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، نهادهایی یکسره غیر سیاسی و مطلقاً اجتماعی و شهروندی. جامعه مدنی در ایران چه وضعیتی دارد؟ وقتی از جامعه مدنی در ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ فعالان جامعه مدنی می‌گویند پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران، جامعه مدنی ایرانی حتی بیش از پیش تضعیف شده است. سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، میگوید حکومت در حال فربه‌سازی نوعی جامعه مدنی منطبق با خواسته ها و اهداف خود است تا بتواند از جامعه مدنی نیز به مثابه ابزار سلطه بهره بگیرد. در مجله جامعه این هفته رادیو فردا نشستیم پای گفتگو با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، درباره حال و روز جامعه مدنی و فعالان این حوزه با او گفتگو میکنیم. آقای رزاقی، جامعه مدنی ایران این روزها چه حال و احوالی داره؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که در سالی که گذشت، سال 1391، وضعیت جامعه مدنی در ایران چگونه بود و به خصوص مواجهه حکومت با جامعه مدنی در ایران چه بود؟
به نظر میرسه که سیاست سرکوب جامعه مدنی در کنار سیاست جامعه مدنی سازی داره دنبال میشه. این دو تا استراتژی دولت همزمان دنبال میکنه. از یک سو سعی میکنه که جامعه مدنی مستقل به حاشیه برونه و سرکوب کنه، ولی در کنارش به شدت دنبال ایجاد یک جامعه مدنی وابسته به حکومت هستش. به عنوان مثال، مثلا در سال 84 ما فقط تعداد 2400 تا قانون فرهنگی وابسته به مساجد وجود داشتیم که در پایان سال 88 این تعداد به 6000 تا افزایش پیدا کرد. اما ظرف این 3 سال اخیر، یعنی از سال 88 تا سال 91، این تعداد به 15000 قانون فرهنگی وابسته به مساجد در اقصی نقاط کشور به وجود اومده، یعنی تأسیس و فعالیت میکنه. یعنی نشون میده که میزان حجم سرمایه گذاری که در این حوزه به عمل اومده، دولت به شدت در صدد انجام طرح‌های در زمینه ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان‌های وابسته به خودش هست.
خب آقای رزاقی، در اینجا این پرسش مطرح میشه که با این وضعیتی که شما دارین توصیف میکنین، آیا جامعه مدنی در ایران بی تأثیر نشده، یا به بیان دیگر الان فعالان جامعه مدنی در ایران اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن؟
کنشگران مدنی هم در این حوزه فعالن و علارغم سرکوب و گستردهی که در این حوزه صورت گرفته، ولی باز هم فعالیت‌هایشون ادامه میدن، ولی شکل و نوع کنش مدنیشون تغییر کرده. یعنی اگه در گذشته اشکالی مثل سازمان، یعنی سازمان‌ها و انجمن‌های جامعه مدنی فعال بودن، یا بعدها شکل کنش مدنی به صورت شبکه‌ای دنبال میشد، ولی در سالهای اخیر، به ویژه در این دو سه سال اخیر، شکل محفلی و زیرزمینی داره ادامه پیدا میکنه، اونم به دلیل فضایی که به وجود اومده و سرکوبی که وجود داره. اما به نظر میرسه همچنان این حوزه زنده است و به تلاشای خودش ادامه میده برای ایجاد فرصت‌هایی برای تنفس و فعالیتی که پیش روی خود داره.
بنابراین اثر ملموس این سازمان‌های مردم نهاد و این عاملان جامعه مدنی چیست؟
اثر ملموسش اینه که همچنان بتونن زنده بمونن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. چون ما در این عرصه با مرگ خاموش انجمن‌ها مواجه هستیم. یعنی به طور رسمی حداقل در سال 1990 آماری که وجود داره بیش از 89 سازمان و انجمن در ایران منحل شدن. بنابراین به نظر میرسه که، یعنی شاید اصطلاحی که دقیق باشه، همون مرگ خاموش سازمان‌ها و انجمن در ایرانه. بنابراین اونهایی که فعالیت میکنن و حضور دارن و الان بحث بقاست، در این زمینه من معتقدم که تونستن حداقل، یعنی به طور ملموس اگه بخوایم بگیم، حیات تداوم حیاتشون خودش یک نشانه ملموسی است که میشه ادامه داد. و بعد نکته دیگه اینه که کنش‌های مدنی رو نمیشه خیلی با آمار ارقام بیان کرد. چون مثلا اگه کنش‌های مدنی رو در نظر بگیریم و فعالیت‌های سازمان‌های جامعه مدنی که برای مهار قدرت هست، مثلا نوع عکس‌العملی که حکومت نسبت به جامعه مدنی داره و این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی رو دنبال میکنه، خودش بیانگر اینکه این حوزه زنده است. چون اگر این حوزه زنده ای نبود، فعال نبود، دلیل نداشت که این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی دنبال بشه. و به خاطر همین هم هست که دولت از هر نوع انباشت و قدرت اجتماعی هراس داره و سعی میکنه که حتی بسیاری از انجمنها، مراسم یا برنامه‌ای رو که ترتیب میدن منحل میکنه. اینها همه نشانگر حیات و پویایی جامعه مدنی در ایران هست. یعنی علارغم سرکوبی که گسدی که وجود داشته، ولی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی حوزه فعالیتشون بسیار محدودتر شده، فضای تنفسی هم که برای اونها به وجود اومده محدود هستن. ولی من با تمام اینها به نسبت به آینده امیدوارم. یعنی همین که اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن و برای یک کنش مدنی انجام میدن، بلو اینکه محدود باشه، ولی میتونن در آینده یه جامعه مدنی قدرتمند در ایران شکل بدن.
آقای رزاقی، همونطور که در حوزه مطبوعات از یک دوره طلایی نام برده میشه، در حوزه جامعه مدنی هم اغلب صحبت بستر این هست که در دوران موسوم به اصلاحات وضعیت بهتری وجود داشت و سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌ها در حال شکوفایی بودند و داشت تا حدودی شکل می‌گرفت جامعه مدنی در ایران. در مقایسه با اون دوران، شما وضعیت حال حاضر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا حال، یعنی در دوره اصلاحات، یعنی از سال 1376 تا 1384 جامعه مدنی که در ایران شکل گرفت یک جامعه مدنی گلخانه‌ای بود. به همین دلیل هم بعد از 84 تا حدود زیادی از بین رفت. ولی الان جامعه مدنی که در حال شکل گیریه، علارغم این مشکلات و فضایی که وجود داره، به نظر میرسه که جامعه مدنی تنومندیه و میتونه در آینده مهر و نشان خودش رو بر تحولات جامعه ایرانی بزنه و حاکمیت هم از همین حراسی داره.
این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مهم نیست چند
شنبه است و مهم نیست ساعت چند است، چه مقانه وحشیانه نیستی، چه عاشقانه بود عمر من، چه زخم روزمره‌ای.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو سیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بموندی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
کنه گل نیلو بر پشت پنجره دیگه عشق و چقدر دور گذره کرو من به سر تا دنیا نمیدم یکی جون از همه تو در خطره وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پشمردنه
شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم هاست، پشمردن شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم هاست. Listen to me, oh, please, please, please. You got to do something, got to do something. Whoa, yeah, yeah, yeah. Adesso tu pena vede, asco tu pena vede, sardina.